ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم 15 دقیقه در کنار همدیگه شنونده خبرها باشیم و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه به روسیه سفر خواهد کرد. چین به ایران پیشنهاد کرده که پروژه 3 میلیارد دلاری میدان یادآوران را در ازای دریافت نفت توسعه دهد. و خبرنگار بازداشت شده پرس تیوی امروز در دادگاهی در واشنگتن حاضر می شود. خبرگزاری روسیه ایتارتاس از سفر نماینده تازه سازمان ملل متحد در امور سوریه در هفته آینده به مسکو خبر داد. بنابر این گزارش، گیر پدرسن قرار است به زودی در دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره سوریه رایزنی کند. آقای پدرسن در سفر هفته گذشته خود به دمشق پایتخت سوریه ملاقات خود با ولید معلم وزیر خارجه سوریه را سازنده خوانده بود. همزمان خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داده که نشست آینده آستانه با شرکت سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای بررسی اوضاع سوریه قرار است در نیمه اول ماه آینده میلادی تشکیل شود. و اما روسیه اعلام کرد که به تلاش برای نجات پیمان منع موشک‌های میانبرد ادامه خواهد داد. روز جمعه وزارت خارجه روسیه سفرهای خارجی را گرد هم آورد تا اثبات کند اتهام‌های آمریکا به گفته وزارت خارجه روسیه بی‌پایه و اساس است. واشنگتن می‌گوید دروغ‌های مسکو کسی را فریب نمی‌دهد و تنها راه نجات پیمان منع موشک‌های میانبرد از بین بردن موشکی است که روسیه با نقض این پیمان ساخته است. گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین رو بشنوید.
وزارت خارجه روسیه جمعه 3 نشست برگزار کرد که برای اولی از سفرهای اروپایی، برای دومی دیپلمات‌های بریکس، برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی و برای سومی از نمایندگان آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان، کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی تحت رهبری روسیه دعوت شد. هر سه جلسه به بررسی تازه‌ترین تحولات پیرامون پیمان منع موشک‌های میانبرد اختصاص یافت. این پیمان 30 سال پیش با هدف نابودی و انصراف از تولید، آزمایش و استقرار موشک‌های زمین پایه با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر توسط رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف رهبران وقت آمریکا و اتحاد شوروی امضا شد. اما در سال‌های اخیر طرفین بارها یکدیگر را به نقض تعهداتشان متهم کردند و 3 ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کشورش از این پیمان خارج می‌شود و وزارتخانه هسته‌ای خود را توسعه می‌دهد. او پنجشنبه برنامه دفاع موشکی جدید آمریکا را ارائه کرد که صاحب نظران آن را یادآور طرح جنگ ستارگان دوران ریگان دانستند و مطابق آن قرار است پدافند موشکی آمریکا با کمک شبکه از محورها و سلاح‌های لیزری به شکل فضاپایی دارد. از دید مقامات آمریکا این تحولات برای مقابله با تهدیدها از سوی روسیه، چین، ایران و کره شمالی است. روسیه همواره بدبین بوده. طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر علیه روسیه است و تهدید از سوی ایران یا کره شمالی بهانه بیش نیست. مسکو واشنگتن را متهم می‌کند که توسعه سیستم دفاع موشکیش در کنار استفاده از موشک‌های هدف با مشخصات موشک‌های میانبرد و پهپادهای تهاجمی نقض پیمان منع موشک‌های میانبرد است. آمریکا با رد این اتهامات روسیه را متهم می‌کند که با ساخت و آزمایش موشک SS-8 یا نوواتور 9M729 این پیمان را نقض کرده. روسیه وجود این موشک را رد نمی‌کند، اما می‌گوید برد آن شامل محدودیت‌های پیمان موشک‌های میانبرد نیست. چهارشنبه دیپلمات‌های دو کشور طی رایزنی‌های پشت درهای بسته در ژنو سعی کردند نگرانی‌های یکدیگر را رفع کنند، اما این مذاکرات به شکست انجامید. در پیان سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه و سرپرست هیئت روسی اعلام کرد مسکو به تلاش‌های خود برای حفظ این پیمان ادامه می‌دهد و هدف از رایزنی‌ها به سفرهای خارجی شرح موضع روسیه، توضیح درباره موشک بحث برانگیز و متقاعد کردن کشورهای اروپایی و سایر هم‌پیمانان پیمانان آمریکا است که واشنگتن با امنیت جهانی و به ویژه امنیت اروپا بازی میکند. روسیه پیشتر هشدار داده بود، چنانچه پس از خروج از پیمان منع موشک‌های میان برد، آمریکا به اقدامات عملی دست بزند، تمام کشورهایی که محل استقرار موشک‌های آمریکایی باشند، به عنوان هدف برای موشک‌های روسی در نظر گرفته خواهند شد. ریابکوف افزود، مسکو معتقد است تصمیم واشنگتن برای خروج از این پیمان قطعی است. چهارشنبه اندریا تومسون، معاون وزیر خارجه آمریکا و سرپرست هیئت این کشور در مذاکرات ژنو، اعلام کرد آمریکا از 2 فوریه 13 بهمن ماه خروج از پیمان منع موشک‌های میان برد را آغاز می‌کند. این تاریخ مصادف با پایان مهلت 60 روزه است که واشنگتن برای آنچه بازگشت مسکو به اجرای تعهداتش خوانده تعیین کرده بود. همزمان این دیپلمات آمریکایی در مصاحبه با روزنامه روسیه کامرسانت گفت هنوز فرصت برای حفظ این پیمان وجود دارد. به گفته وی کافی است روسیه به فریبکاری پایان دهد و موشک خود را نابود کند. مسکو اتهامات علیه خود را نمیپذیرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه جن.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
ساعت ششم رو امروز میتونید از همین استودیو به صورت زنده دنبال کنید. اگر ماجل هستید که در این برنامه شرکت داشته باشید، برای اون دسته شنوندگانی که همکنون شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستن بگم که موضوع برنامه ساعت ششم امروز در خصوص نظام پادشاهیه. شما در این باره چه فکر میکنید؟ این فرصت خوبیه برای شما که نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما که شنونده این برنامه هستند، با کارشناسان برنامه و همچنین با مجری برنامه در میون بگذارید. پس ساعت ششم امروز رو فراموش نکنید. رأس ساعت 6 به وقت تهران یا ایران. الان ساعت 4:07 بعد از ظهر. ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. به نوشته یه روزنامه وال استریت جورنال، شرکت سینوپک چین به شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد کرده است در ازای دریافت نفت، پروژه 3 میلیارد دلاری میدان یادآوران را توسعه دهد. این روزنامه از قول منابعی که نامی از آنها برده نشده خبر داد که شرکت یاد شده مقام‌های آمریکایی را از این پیشنهاد مطلع کرده است. بر اساس این پیشنهاد انتظار می‌رود که تولید کنونی این میدان که اکنون روزانه 90 هزار بشکه است با توسعه آن به 2 برابر برسد. پیشنهاد شرکت چینی در حالی مطرح می‌شود که ایتالیا و یونان، 2 مشتری اروپایی نفت جمهوری اسلامی ایران، به رغم معافیت موقت از تحریم‌ها به خاطر پیچیده شدن تحریم‌ها خرید نفت ایران را متوقف کردند. آمریکا در پی آغاز تحریم‌های شدیدتر علیه ایران در 13 آذر ماه 8 کشور را به مدت 6 ماه از تحریم‌ها معاف کرد تا فرصت یابند جایگزینی برای نفت ایران بیابند. خبرنگار شبکه پرس تیوی ایران مرضیه هاشمی که در آمریکا بازداشت شده قرار است روز جمعه در دادگاهی در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا حاضر شود. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی ایران به نقل از پسر خانم هاشمی گزارش داده که مادرش به عنوان شاهدی مهم در یک پرونده حقوقی یا کیفری بازداشت شده و هیچ اتهامی علیه شخص او مطرح نشده است. این مسئله هنوز از سوی واشنگتن تایید یا تکذیب نشده است. بنابراین گزارش، مرضیه هاشمی که از 25 سال قبل در ایران سکونت دارد برای دیدار با بستگانش به آمریکا سفر کرده بود. این شهروند 59 سالی آمریکایی روز یکشنبه در فرودگاه سنت لوئیس ایالت میسوری بازداشت و سپس به واشنگتن منتقل شده است. و احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری که چندی قبل گفته بود کنترل فضای مجازی برای حفظ نظام واجبه است، روز پنجشنبه در تعارض با این گفته ها با مهم ارزیابی کردن فضای مجازی گفت می توانیم از تهدید فضای مجازی به نفع انقلاب و مردم به گفته آقای جنتی استفاده کنیم. امیر دادرس، جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، هم روز پنجشنبه گفته بود باید آگاهانه و با تخصص وارد فضای مجازی شویم. و عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هم گفته خالی گذاشتن فضای مجازی برای نیروهای انقلاب حرام است. این مسئله ایه که در این روزها اتفاق افتاده و اظهار نظرهای گوناگونی که درباره فضای مجازی و تأثیر فضای مجازی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی ابراز شده. درباره همین رویکرد تازه برخی از مقامهای جمهوری اسلامی ایران به شبکه‌های مجازی یا اجتماعی، وحید پوراستاد به سراغ امیر رشیدی، کارشناس اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا رفته و نظر او را جویا شده.
مسئله اصلی نوع تفکری هستش که بعد از حضور آقای جهرومی، یعنی یک سال و نیم دو سال گذشته، به مجموعه حاکمیت تزریق شده. این نوع تفکر جدید در مورد فضای مجازی که ما فقط لزومی نداره که بیایم فیلتر کنیم و مسدود کنیم، در کنار اون که در واقع مخالفین خودمون رو به دهنشون رو میبندیم و کنترل میکنیم فعالیتشون رو در فضای مجازی، خود ما هم باید اونجا حضور داشته باشیم و ازش به عنوان یک ابزار برای نشر افکار و عقایدمون استفاده کنیم، در صورت لزوم حتی ازش به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفین خودمون در داخل و خارج از کشور هم استفاده بکنیم. ما اینو میبینیم که هم اون نوع سانسور داره تغییر میکنه که به صورت کلاسیک در گذشته فقط مسدود میکردن با ابزارهای داخلی که تولید میکنن. شما مثلا ببینید تلگرام رو میارن، تلگرام طلایی میکننش که بتونن هم شنودش کنن هم کنترل بکنن، در صورتی که تلگرام برای همه مردم مسدود ولی اون باز. یا مثلا میان یوتیوبی درست میکنن که وبسایت درست میکنن که کاربرها بتونن ویدیوهای یوتیوب رو توش ببینن با وجود اینکه یوتیوب فیلتره، اما کنترل شده ببینن اون چیزی رو که اونها میخوان دیده بشه.
آقای رشیدی، با توجه به صحبت شما، آیا اصلا جنس نگاه آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات با نوع نگاه افرادی همچون آقای جنتی یکی هست؟ اینها دارن به یک تلاقی میرسن، به یک نقطه مشترک میرسن؟ چه جوری میشه به این مهاجرا نگاه کرد؟
نقطه مشترکی که این دو بهش میرسن دقیقا قسمت دوم صحبتم هستش، که از این فضا استفاده بکنن برای اینکه بتونن افکار خودشون رو نشر بدن. ببینید در حدود شاید مثلا پارسال، اوایل میانه های پارسال بودش که رسانه های تندروی مثل فارس نیوز، مثل مشرق، که همه اینها توشون پر از مطالب مصاحبه و مقالاتی بر ضد اینترنت، فضای مجازی و مروج فیلتر کردن بودن، شروع کردن حرف زدن راجع به آقا توییتر رو باید رفع فیلتر کنیم، چون اونجا الان به گفته اونها زمین جنگ هست و ما نباید از این زمین جنگ خارج بشیم، بیایم اونجا حضور پیدا بکنیم. شما میبینید که چند وقت پیش مثلا گزارش های منتشر میشه که در واقع افرادی وابسته به صدا و سیمای ایران یا افرادی وابسته به حکومت نظام توی توییتر حضور دارن و نشر اخبار جعلی میکنن در مورد سیاست های حکومت در نظام در منطقه خاورمیانه، کشورهای عربی و جاهای مختلف دنیا. بنابراین به نظر میادش که نقطه اشتراک آقای جهرومی و آقای جنتی اونجایی هستش که فکر میکنن اینجا زمین جنگی هستش که ما باید واردش بشیم، حضور پیدا بکنیم. آقای جهرومی چند وقت پیش یه استوری توی اینستاگرامشون گذاشته بودن که یک جمله از آقای خامنه‌ای رو کوت کرده بودن، نوشته بودن که جوانان انقلابی باید در فضای مجازی حضور پیدا بکنن. خب کجا حضور پیدا کنن؟ جایی که فیلتره. بله، برای من و شما باید فیلتر باشه، چون طبیعتا ما اونجا حرفایی میزنیم که مذاق آقایون خوش نمیاد.
اما آقای رشیدی، من میخوام همین نکته رو بگیرم که آیا این فضای مجازی که در روزها و هفته های اخیر برخی از مقامات جمهوری اسلامی تشویق میکنن نیروهای انقلابی باید اونجا حضور پیدا کنن، مثلا رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هم گفته که خالی گذاشتن فضای مجازی برای نیروهای انقلاب حرامه، حالا آیا این در همین محدوده فیلتر شده یه شبکه‌های اجتماعی مورد نظرشونه یا نه ما رفع فیلتر بکنیم که این نیروهای انقلابی بتونن حضور پیدا بکنن؟ کدوم نگاه الان وجود داره؟
من فکر میکنم که هر دوش، یعنی با الان که فیلتر هست، خب اینا نیاز دارن که یک سری نیروهایی رو جمع بکنن و اونجا بتونن سازماندهی بکنن، به خاطر اینکه اگر بدون اون سازماندهی رفع فیلتر بشه طبیعتاً فضا، کنترل فضا از دستشون خارج خواهد شد. اما وقتی که اونا بتونن، زمانی که فیلتر هست برای مردم عادی، اونجا بتونن سازماندهی به وجود بیارن. ببینید اخباری جست و گریخته شنیده میشه که دارن اکانت میخرن، یعنی حساب‌هایی رو در توییتر خریداری میکنن با قیمت‌های مثلا فرض کنید 1 میلیون تا 2 میلیون تومان و یا حتی میرن سراغ افرادی که دارای فالوور زیاد هستن، بالای 5000 تا هستن، برای اینکه بیان و از اون اخباری که اینها نشر میکنن حمایت بکنن و اونها رو بازنشر بکنن و پشتیبانی بکنن از این هشتگ‌هایی که میزنن، کاری که میکنن. بنابراین تصور من این هستش که استراتژی این هستش که تا زمانی که فیلتر ما بتونیم سازماندهی بکنیم، ما یعنی اونها بتونن سازماندهی بکنن، نیروهای خودشون رو آماده بکنن، اونجا حضور داشته باشن، حساباشون رو داشته باشن، که حالا اگر روزی رفع فیلتر شد با یک موجی از طرف مردم مخالف یا حالا مردمی که سیاست‌های رسمی حکومت رو قبول ندارن و میخوان حرفای خودشون رو بزنن روبرو نشن، با فضای روبرو بشن که تا جایی که ممکن هست تحت کنترل و نظارت خودشون داره در واقع توش اطلاعات به گردش در میاد.
امیر رشیدی بود، کارشناس اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا، که با ما گفتگو می‌کرد.